الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رأوك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم هم به ذکر رحمان هم کافرون خلق الانسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينشرون بل تأتيهم بعد تتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينبرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فهاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون در جریان آزمون گاهی خدای سبحان انسان را به چیزهای ملایم و گوارا امتحان می کند تا شکر را تجربه کند و گاهی به امور ناملایم امتحان می کند تا صبر را تجربه کند. خیر به وجود شی و کمالات وجود برمی گردد، هرچه که به هستی اون موجود یا به کمالات مناسب اون شی هماهنگ است برای او خیر است. شر به عدم اون شی یا زوال کمالات اون شی برمی گردد. خیر و شر این چنین است که امر نسبی است، به خیر به وجود برمی گردد و شر به عدم، حالا یا به ریشه تامه یا به ریشه ناقصه. الحمدلله هیچ ممکن نیست یه شیء وجودی از اون جهت که وجودی هست شر باشه. در جریان خمر و میسر که گفته شد شر محض است، راجب عمل انسان است نه راجب این مایه. کاری که انسان با خمر انجام میدهد، یعنی خمر فروشی میکند، خمر نوشی میکند و مانند آن، این جنس محض است. حالا منافات ندارد که این مایه برای بعضی از امور سودمند باشد، مثل سم، چون هیچ موجودی در عالم بی خاصیت نیست. این که فرمود انما الخمر و المیسر و الانصاب و الاجام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه، یعنی از اثر اطاعت و معصیت عصیان صرف است، هیچ فضیلتی درش نیست. اما معناش این نیست که از در وجود تکوینی خاصیتی ندارد. همون سم هم که برای انسان زیانبار است، میبینید برای دفع بسیار از آفات همین سموم نافع است. پس بنابراین این که در سوره مبارکه مائده فرمود این رجس محض است، راجع به حوزه عمل انسان است. در جریان خیر و شر تو بحثای سوره مبارکه نساء اونجا اشاره شد که روایات هم چند طایف است. در بعض نصوص دارد که ورد خیر و الیک و شر و لیس الیک یا شر لیس منت بمانند. در بعضی از نصوص روایاتی که مرحوم کرینی به دیگران نقل کردن که خدای سبحان فرمود که تو با به حال کسی که من خیر را به دست او اجرا کردم، بدا به حال کسی که شر را به دست او اجرا کردم. در اونجا روشن شد که شری که خدای سبحان به دست کسی اجرا میکند شر کیفری است نه شر ابتدایی، نظیر ازلال کیفری. خدای سبحان شر ابتدایی ندارد که بدن یک شری را دامنگیر کسی رو کند، مثل این که ازلال ابتدایی ندارد، خدا ابتدایی کسی را گمراه کند. هدایت دو قسم بود، هدایت ابتدایی و هدایت پاداشی. ولی اذلال الا بلا بود اذلال کیفری است. ما اذلال ابتدایی نداریم که خدای سبحان ابتداعا کسی رو گمراه بکنه. اونجا که فرمود یهدی من یشا و ما یذل من شا، بعد به صورت حذف فرمود و ما یذل رو به الا الفاسقین. اگر کسی هدایت تشریعی را پشت سر گذاشت، عقل را پشت سر گذاشت، فطرت را پشت سر گذاشت، وحی و امامت و نبوت را پشت سر گذاشت، بی راه رفت، ما به مهلت میدیم تا برگردد توبه کند. اگر فرصت مهلت تمام شد، از اون به بعد او رو اذلال میکنیم و ما یذل به الا الفاسقین. این اذلال هم اذلال کیفری است، مطلب دوم. و معنای وجودی هم نیست که یه چیزی خداوند به کسی بدهد به نام اذلال یا ضلالت، بلکه معنای عدمی است. یعنی اون لطف و توفیقی که تا به حال نسبت به او روا میداشتیم الان از او سلب میکنیم، او رو با حال خودش رها میکنیم. اینی که وجود باری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مکرر عرض میکرد الهی لا تکلنی الی نفسی، همین طور است. تو ادعیه عرض میکنیم خدای ما رو به حال خود ما رها نکن، لا تکلنا الی غیره ولا تمنعنا من خیره، یا لا تکلنا انفسنا طرف عین، از همین قبیل است. شارح این مطلب هم سوره مبارکه فاطر هست که فرمود ما در رحمت رو یا باز میکنیم یا میبندیم. همین ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسکه و ما یمسک فلا مرسله. ما گاهی در رحمت رو باز میکنیم، گاهی میبندیم. اونجا که در رحمت رو بستیم که چیز عدمی نمیدیم، عدم قابل دادن نیست، ما فیض رو نمیرسانیم. وقتی فیض رو نرسوندیم این شخص رو به حال خود رها میکنیم، سقوط میکنه. فیوزات فراوانی از درون و بیرون ما به این شخص رسوندیم. این نبزوه و برا ظهوره، حالا ما این رو به حال خودش رها میکنیم. این میشه اذلال کیفری، این میشه فرستادن شر که ما شر را به دست او اجرا میکنیم. وگرنه شر امر عدمی است اولا، و از طرف ذات اقدس اله شر ابتدایی نیست ثانیا. اونجا که خدا شر را اجرا می کند یعنی به او خیر نمی رساند ثالثا. یک گوشی از این مباحث در سوره مبارکه نساء آیه 78 و 79 گذشت. در اونجا ذات اقدس اله همین تعبیری که الان داریم نبلوکم به شر و الخیر فتنه، در آیات دیگر آمده است که بلوناهم هم بر حسنات بسیار، این بلوناهم بالحسنات به خیر برمیگردد، به سیئات به شر برمیگردد. تعبیر نبلوکم به شر و الخیر فتنه شبیه تعبیر بلوناهم بالحسنات و سیئات است. در آیه 78 و 79 سوره مبارکه نساء به این صورت آمده است که اینما کنتم تکو اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده و این تصبهم حسنتون یقول هذه من عند الله و این تصبهم سیئتون یقول هذه من عندک قل کل من عند الله. حسنات من عند الله است، سیئات من عند الله است، خیر من عند الله است، شر من عند الله است. اما تفاوت حسنات و سیئات، تفاوت خیر و شر در من الله بودن است، که حسنات من الله است، خیر من الله است، شر من الله نیست، سیئه من الله نیست. این تفاوت مبسوط در همون آیات سوره نساء حل شد. فبود قول کلون من عند الله، این یک. فما لها اولای القوم لا یفقهون حدیثا، اینا چرا خوب تشخیص نمیدن که بین من الله و من عند الله فرقه؟ خب آخه این درس میخواد، کسی این درس ها رو نخونه چجوری تشخیص بده؟ فرمود اینا چرا فرق نمیذارن بین من عند الله و من الله؟ ما اصحابک من حسنتین فمن الله، پس حسنات و خیرات هم من الله هست هم من عند الله. اما و ما اصابک من سیئات فمن نفسه، سیئات و شرور من عند الله هست اما من الله نیست. فرق بین من عند الله با من الله که حسنات هم من عند الله هست هم من الله، سیئات من عند الله هست اما من الله نیست. چند روز در همون تفسیر سوره مبارکه نساء گذشت. خب بنابراین اگر این مباحث خوب روشن شد معلوم شد که سیئات همین جاها نشأت میگیره، بالا که رفتیم دیگه سیئه ای نیست. شرور همین جاها نشأت میگیره، از خود ماست، دیگه بالاتر رفتیم دیگه شر نیست. اگر نصوصی دارد که ما سیئه را به دست افراد اجرا بکنیم یا شرور را به دست افراد اجرا بکنیم، بعد از گذروندن اون امور وضعش روشن خواهد شد. خب این معنای حسنات و سیئات از یک سو، خیر و شر از سوی دیگر. در جریان استهزا فرمود بعضیا مسخره میکنن، بعضیا رو استعجال سوال میکنن که قیامت کی قیام میکنه. اگر واقعا قصدشون سوال هست، در جواب به اینها بود به این که چیزی که موقت هست جای سوال هست، اما چیزی که وقت ندارد، کی و کجا ندارد، تا کی و کجا هست قیامت نیست. وقتی قیامت ظهور میکند که هم کی رفت بربندد هم کجا، و جا برای سوال نیست. او رو در سوره مبارکه تبارک الذی بیده الملک بیان کرده. آیه 25 سوره مبارکه ملک این است: و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، قیامت کی قیام بکند. قل انما العلم عند الله و انما انا نذیر مبین، من از اون جهت که انسانیم نذیر شما، و همچنین آسمان و زمین از اون جهت که یک موجود ممکنن، هیچ کدام اینها از وضع قیامت با خبر نیستن. بلکه یه وقتی قیامت میاد که نه آسمان میتواند این بار را ببره نه زمین میتواند. اینقدر مسئله زلزله ساعت شیء عظیم سنگین است که آسمان ها نمیتونن اون را تحمل بکنن، زمین نمیتونه اون را تحمل بکنه. کل این آسمان و زمین در هم پیچیده میشه. ثقلت فی السماوات والارض، خب شما از چی میخواد سوال بکنی؟ از آسمان و آسمانی سوال بکنی؟ از زمین و زمینی سوال بکنی؟ این حادثه قیامت اونقدر توان فرساست که رو دوش آسمان و زمین جان میگره. آسمان در هم میکوبه، زمین در هم میکوبه، و سماوات و مطبیات و میمینه میشه، و الارض قبضت و یوم القیامه میشه. ثقلت فی السماوات و الارض، هیچ کسی نمیتونه تحمل بکنه. و از شما سوال میکنید که در چه تاریخی قیامت قیام میکنه، این اون سوال، اینم جواب کسی صورت مسئله شما عوض بکنید. از اشراط و سوال بکنن، دیگه زمان در هم پیچیده شدن معنیش اینه که یل زمان من وجود هل عدم، اون زمانی که زمان در هم پیچیده میشه که فرض نداره. از اشراط و ساعه میشه سوال کرد، اما کی برمیخیزد، کجا از بین میرود. ما یه سوال داریم از مکان، میگیم کجا، که این کلمه مرکبه از یه حرف استفهام است تو جا، یا کی، اینم مرکب است از حرف استفهام و زمان. خب ما سوال بکنیم زمانی که زمان برمیخیزد کیه، این سوال ما درست نیست. اما اگر اشراط سوال بکنیم، بله درست است که شرائط و اشراط و علائم ظهور قیامت کی، گفتن ظهور حضرت از همین قبیل است، رجعت از همین قبیل است و ماننده. خب اونا که رو مسخره این حرفا میزنن جواب خاص دارد که در همین سوره مبارکه انبیا و بعضی از سور مطرح است که الان میخونیم. پس سوال درباره قیامت یا سوال علمی است؟ جواب میدن به این که ثقلت السماوات و الارض، اصلا سوال شما جا ندارد. شما از کی میخواد سوال کنی؟ خود اون شخص که نیست. از کجا میخواد سوال کنی؟ جا و زمان و زمین برچیده میشه. ثقلت السماوات و الارض اونقدر این بار سنگین است که هیچ موجود آسمانی و زمینی توان تحمل او رو ندارد. این جواب. اما اونایی که مسخره کردن به پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماد به این که ما اونچنان اینها را دامنگیر کیفر را دامنگیر اینها میکنیم که از چند طرف محاط به عذاب میشن. این یک مطلب. مطلب دوم اینه که همونطوری خود تو آشنا هستی، ما کنتو بدعا من الرسول، قبل از تو انبیای فراوانی آمدن، قبل از تو هم همین استهزاها و مسخره بود که شما باید این رو سر بکنید. با دو پاسخ، دو نکته وجود بارک حضرت این مطلب در بین گذاشت. خب و ازا رعا کلزینه، این گروه که کفرو، این یتخذونه که اله زبا، نحوه استهزا شد همین بود که قبلا بیان شد. بعد خدا فرمود خلق الانسان من عجل، این مذمت برای آن است که درست انسان از با عجل خلق شد. اگر اون فطرت تأنی پذیر را محترم بشمارد، فالهمها فجورها و تقواها را رعایت کند، عقل فطری را گرامی بشمارد، بی جا سؤال نمی کند. به جا سؤال می کند که حسن سؤال نصف العلم. هم ما را دستور دادن سؤال کنی که اگر سؤال کردی چندین نفر عجی برن، خود سائل، خود مجیب، خود مستمع، همه عجی می برن. اگر سؤال عالمانه باشد و به موقع. اما فرمودن شما این گونه که سوال میکنید سوال استعجالی است، عجله ای، شتاب زده است، سرعت نیست، شتاب زده است، حرف عقلتون رو گوش ندادید. اگر انسان بدون فطرت و عقل خلق میشد جا برای مذمت نبود، برای اینکه خلق من عجل کان الانسان عجولا. اما با فطرت و الهام فجور تقوا خلق شد. اگر اینا را پشت سر بگذارد به شتابان کار بکند جا برای مذمت است. خب فرمو خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، نشانه های قدرت الهی را به شما نشون میدیم. هم اگر در دنیا باشد که آیات الهی است، در آخرت باشد ضمن این که آیات الهی است متن عذابه. اونگاه و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، این متا هذا الوعد سوره انبیا با متا هذا الوعد سوره ملک خیلی فرق میکند. اونا عالمانه سوال کردن که کی قیامت قیام میکند، خب جواب عالمانه داده شد. اما این میگه اگر راست میگید وقتش کیه، نظیر اونچه که در سوره اعراف و غیر اعراف گذشت که میگن فاتنا به ما تعید و را این کنت منتون مساقین، خب اگر راست میگید عذابی هست بیاری، خب این به صورت مسخره است دیگه. این جواب این سوال استهزایی یک کیفر تلخ دارد. پس سوال دو قسم است، یه سوال عالمانه است نظیر سوره ملک، اومد جواب عالمانه داده شد. یه سوال مسخره است که جوابش با تهدید همراه است، یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. این خب این کنتم صادقین اونجا به قرینه جوابی که داده شد معلوم شد که اگر شما در ما برای ما مشکوکه، دست استهزا نیست، برای ما مشکوکه اگه واقعا راست میگید کی قیام میکند. از قرینه جواب میفهمیم که دست استهزا نیست، اما اینجا از قرینه جواب میفهمیم دست استهزا است. اونجا اگر چون که استهزا بود ذات اقدس الهی کیفر تلخ را ذکر میکرد. اونجا فرمود قول انما العلم عند الله و انما النذير مبين. در بخشای دیگر هم قرآن کریم هم که یسالونک عن الساعه کانک حفی عنها، از تو سوال میکنن که قیامت کی قیام میکند، مثل که تو میدونی و توی نمیمونی. بل اون مسئله دنافت در لای حساب دیگری است که حضرت من انا بس ساعت و کاتین رو اون مقام که اینا از اونجا سوال نمیکنن، از همین حضرتی که میبینن به عنوان انسان سوال میکنن. فرمود یسالونک عن الساعه کانک حفی عنها، گویا بلدی. قل ثقلت فی السماوات والارض، به اونها بگو وقت قیامت میکنن نه آسمین میمونه نه زمین میمونه نه من میمونم نه شما. و یه چیزی که وقتی بیاد همه ما رو از بین میبره دیگه، ما چه خبری داریم؟ اینجا به صورت مسخره سوال کردن، به دلیل اینکه اول استهزار قبلا آیه قبل آیه قبل کردن، بعد هم به دلیل پاسخ تلخی که ذات اقدس اله به اینها میده. فرمود لوی ای کاش اینا که الان اینجا سوال میکنن، ای کاش میفهمیدن به اینکه اون صحنه رو باخبر بودن. لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. تو بحثای قبل داشتیم که کسانی که احاطت به خطیعتو اینا گور میگیرن مشتعل میشن، اما بخشایی از آیات قرآن کریم به چند جهت اینها اشاره میکنن، یکی به صورت اینها، یکی به پشت اینها، گاهی به پهلوی اینها. اینا که نبذوا کتاب الله وراء ظهورهم، پشتشون مشتعل خواهد شد. اینا که عبس و تولاین، چهره در هم میکشن در برابر قرآن و اسرت، این چهره سوخته میشود. این صورت را میسوزانم، پهلو را میسوزانم، به پشت را میسوزانم. اما در دو قسمت از قرآن کریم که یکی سوره انفال هست، فرمود اینا در هنگام مرگ گرفتار دو آسیب هست. آیه 50 سوره مبارکه انفال این بود: ولو ترا اذ یتوفى الذین کفروا الملائکة یضربون وجوههم و ادبارهم. در ذیل اون آیه مکرر این بیان لطیف مرحوم شاهبادی رضوان الله علیه، استاد حضرت امام رضوان الله علیه، آمده. ایشون تو اون جزوه شذراتشون دارن که سر این که در حال مرگ صورتهای تبهکاران را میزنن و پشت اینها را میزنن، ایشون توجیهشون اینه: فرشتگان مأمور این عالم میبینن این شخص سرمایه را که عمر بود هدر داد و چیزی کسب نکرد و جای دیگران تنگ کرد، با فشار پشتش میزنن از دنیا به برزخ میفرستن. فرشتگان و مأموران برزخ میبینن این با دست خالی داره میاد، به صورتش سیلی میزنن که در این مدت بودی چه کردی؟ این سیلی زدن صورت مال فرشتگان برزخی است، این مشت زدن به پشت مال فرشتگان دنیاست. این توجیه این بزرگواره. شواهد دیگری هم بود. خب یضربون وجوههم و ادبارهم، همین مضمون که در سوره مبارکه انفال هست، در سوره مبارکه 47 هم که اونها پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست، اونم به همین مضمون آمده. اما در سوره مبارکه توبه که باز بحثش گذشت، فرمود یه عده را از سه جهت داغ بکنن. اون سرمایه‌دارانی هستن که اکتناز کردن، نه سرمایه را در راه تولید گذاشتن، نه قرض الحسنه دادن، نه انفاق کردن، فقط سودش گرفتن. اینا را از سه جهت داغ بکنن. اینا که آیه 34 سوره مبارکه 34 و 35 سوره مبارکه توبه این بود که اونهایی که والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يهمى عليها في نار جهنم. این سکه ها سکه های نسوزه، این اسکناس ها دیگه اسکناس نسوزه. این شخص همین سکه ها را میبیند و همین اسکناس ها را میبیند که اینا در این حال که مشتعلن خاکستر نمیشه. خب یوم یهما علیها فی نار جهنم فتوکوا بها جباههم، جبههای اینا، پیشانی اینها، پیشانوی اینها را داغ میکنن. کی؟ این داغ کردن سابقا هیچ راهی نداشتن، قطع و امثال ذالک درمان دیگه نبود، کی میکردن؟ داغ میکردن. تو بیانات نورانی از دبیرم در زیر این آیه خونده شد، در نهج البلاغه دارد که من شما را به آخر آخر اگه اثر ندارد کی بکنم، داغ بکنم، کاخر و دوا الکی. اگر حافظ دارد علاج کی کنمت کاخر و دوا الکی، ناظر به اینه، نه علاج کی کنم، علاج کی کنمت. چرا؟ چون کاخر و دوال که یعنی داغت میکنم، نه اینکه در صدد استفهام باشد یا در صدد این باشد که تو علاج پذیر نیستی، بگی علاج کی کنم. خب کی یعنی داغ کردن. فرمود پیشانی اینا رو داغ بکنن، یک، و جنوب هم پهلوی اینها رو سرمایدار رو داغ بکنن، دو، پشت اینها رو داغ بکنن، سه، تک و بها جباه هم و جنوب هم و ظهور هم. بعد میگن هازا ما کنست و کنستم لانفسکم فذوق ما کنتم تکنیزون. اقتصاد اسلامی را، کسب دولت را، ایجاد اشتغال را این آیه و امثال این آیه حل میکند. اگر مردم خدا اینا کرده از خدا و قیامت نترسن، همین وضع تورم است که میبینید. اما اگر سرمایه‌دارها بدانن که بالاخره همین پول داغ میکنه اینها رو، خب میدونن تو کار کسب حلال از ربا و از بهره‌های زائد پرهیز میکنن، اینا رو جوانها رو مشتغل میکنن. اینی که قرآن کریم یه در دیوونه میدونه، برای همینه دیگه. آدم تمام تلاش و کوشش رو بکنه، به تعبیر مرحوم شیخ بهایی مثل کرم ابریشم بشه، بتنه بتنه بتنه، اون تو خفه بشه. حدودون که دو دل غزه ین سجودا ایما، این لطبه لطبه ایمانو مشیخ بهاییه. همون یه عده مثل کرم ابریشم میتنن میتنن میتنن، اون تو خفه میشن. اگر این آیات نتوانست جامعه را اصلاح کند، بسیار سخت است ما بتوانیم اقتصاد اسلامی داشته باشیم. خب چرا این کار میکنن؟ برای اینکه این فقیر یا این جوان بیکار وقتی به یک سرمایه‌دار مراجعه کرده است که یک کاری انجام بدید، این سرمایه‌تون رو بذارید تو کار، حالا سود کمتری بردید بردید، شما که باید همه رو بذارید، آدمی یک کاری بکنید که همه رو همراه ببرید. این خیلی فکر براقی است که دین به ما داد. همون یک کاری بکن که هرچه داری همراه ببرید، مبادا کاری بکنی که هرچه داری بگذاری و افسوس بخوری. آدم میتواند همه اون چه دارد به همراه ببرد اگه در راه خیر صرف بکنه دیگه. خب چرا این کار میکنن؟ برای اینکه این کسی که رفته به سراغ سرمایه‌داری که اهل اکتناز است، پیشنهاد کار داد یا پیشنهاد قرض الحسنه داد یا پیشنهاد کمک داد، او اول صورت در هم میکشد، ابرو ترش میکند، چهره دژم میکند، این اولین کار. بعد کم کم نیمرخ فاصله میگیرد، به او پهلو میکند، بعد پشت میکند و میرود. این سجا که نسبت به عده فقرا یا جوانهای بیکار بی اعتنایی کردن، این سجا را داغ میکند، هم پیشانو را که در هم پیچیده شد دژم کرد، و هم پهلو را که نیمرخ بی‌اعتنایی کرد، و هم پشت را. خب این آیه محل بحث منافات ندارد، حصر نکرده که فقط همین پیشان و صورت و پشت را، که الان پهلو را عذاب نمی کنن. اگر بعضی از جاها مسناس، بعضی از جاها مسلس است، از سنخ مثبتین قابل جمع هن. در یه جا دارد سه جا را، در یه جا دارد دو جا را. این دو جایی که به صورت حصر نیست که. خب فرمود به این که این لا یکفون عن وجوههم ولا عن ظهورهم، اینا نمیتونن عذاب از صورتاشون بگیرن، نمیتونن از پشتاشون بگیرن. این هست، ولو این که وقتی از دو طرف نتونستن، پهلو هم همینطوره، ولا عن ظهورهم، ولا ها یونسرون که بحثش گذاشت، بل تعتیهم بغتتن فتبهتهم فلا یستتیعون ردها ولا هم یونذرون. نه ناصر دارن نه انذار. انذار این کان زو اسرتن فنظرتون را میسره، انذار یعنی مهلت دادن. نه کسی به اونها مهلت میدهد نه کسی به یاری اونها میشتابد. بعد جواب دوم را این فرمود که فرمود رسول من نگران نباش، عده ای از انبیا قبل از تو بودن، عده ای از کفار و منافقین هم اونها را مسخره کردن، ولقد استهزئ برسل من قبل که ما اونها را به خاک سیاه نشوندیم، اینا را میشونیم. فهاق بالذین سخروا منهم ما کانوا یستهزئون. لذا در سوره مبارکه هجر در بخش پایانی سوره هجر که بحثش گذشت فرمود انا کفینا کل مستهزئین، اونا که تو را مسخره کردن ما کافی بودیم، بساط اونا جمع کردیم. در سوره مبارکه هجر آیه 95 این بود انا کفینا کل مستهزئین. در اینجا وعده میدهد که عده ای انبیاء قبل را مسخره کردن، ما اونها را به خاک مذلت نشوندیم. اونا که تو را مسخره میکنن به خاک مذلت مینشونیم، برای اینکه انا کفینا کل مستهزئین. حالا فرق نمیکند به صورت کاریکاتور دانمارک باشه یا به صورت قرآن سوزی اون ابرهی صفیح باشه یا به صورت دیگر. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.